یه تگرگی گرفت توی جمهوری، پیاده شدیم از ماشین یه دفعه دو تا یخ تخ خورد تو سر. شاید هم همین سر دردم آروم کرد. سر ما جمهوری این ماشین که داشت میریم دیدیم کمباد شده، انگار پنچر شده بود. بعد چون میخواستیم گفتیم برسیم به درس، فقط یکم باد بزنن بهش تا بیاد، پیاده شدیم که تگرگا. همین الان که داشت، الان همین 10 دقیقه پیش از جمهور یکم هم سردردم آروم شد. گفتم شما مال همین یخا بود خورد تو سرم. گفتم به برکت بله آقای حاجی زاده فکر کنم این 2 هفته رو خیلی محکم رفته پای قضیه بار برگردن ابرام و طوفان و سیل. بله تو عید بود، تو عید نوروز بود به نظرم. گفتن که احتمال داره که حتی سیل مثلا ایجاد بشه. جانا دیگه حالا بالاخره مثلا دیگه بالاخره گفتن همون موقع گفتن که برای پاییز منتظر باشید. البته خب از خیلی وقت پیش اینها، یعنی باز یکی از این دوستان میگفت که این کار قضیه باران مثل قضیه موشکمون شد. ما تو موشک هم خودمون هی کار کردیم تا به این هم قبلا ما داشتیم و شاید از 17-18 سال پیش هم این کارها شروع شد. اما اون موقع میگفت که ما اینجا بارور میکنیم تو افغانستان میباریم. واقعا ها میگفت این اتفاق میفتاد. میگفت یه حتی گاهی خود بچه ها خنده شون میگره. میگفت مثلا یه 10 کیلومتر عقبتر بذاریم اینجا بباره، اینجا شلیک میکردیم سر میرفت تو مثلا کجا. گفت که مدتی پیش دیگه بنا گذاشته بودن که چقارش یه چیزی تو. میگفت مثلا اینا خویه مثلا تیر یا مثلا هواپیما شلیک میشه. میگفت مثلا یکی از این شوخی میکرد، میگفت آقا بزنش اگه نزدی الان 10 دقیقه دیگه جا دیگه میره. بعد میگفت میزدن، بعد یه دفعه میرفت تو کبیر میبارید. یعنی نزدیک شد فاصله تا اینکه الان مثلا تونستن. آره دیگه، چون خون واقعا زیر پونس بود بنده خدا، کسی نمیدیده. حتی هواشناسی تلویزیون هم هیچ وقت اسم خون نمیاره. یا واقعا کشور جداییه یا زیر تو نقشه زیر پونسه، کسی نمیبینه تشنه. بله بله قصه دسفوله ها آقای گفت که دسفولیا گفته بودن که شوشتر زیر پونسه. بله زمان صدام دسپول موشک زیاد زد، شوشتر 30 کیلومتر فاصله داره هیچ موشک نمیزد. بعد شوشتر یا به اینا میگفتن که ما اولیاءمون اینجا زیادن، دعا میکنن موشک ها بالا سرمون میرن. این دسپولیا گفتن نه، شما تو نقشه پیش صدام زیر پونه زید، نمیبینه اینجا یه شهری هست که اینجا هم بگه. بالاخره جانم بعضی از این آقایون میگفتن که در دسفول و شوشتر هر دوش زمان جنگ بعضی از اولیاء الهی زندگی میکردن. از بازماندگان این اولیاء الهی در شوشتر که مرحوم رحمت الله تعالی علیه عاشق محمد تقی شوشتری صاحب قاموس الرجال رضوان الله تعالی علیه خیلی نفس عجیبی داشت و خیلی ها هم مدعی رؤیت کرامات و تجربه مقامات و آثار وجودی ایشون. نه عاشق محمد من خودم زیارتشون کردم، کوچیک بودم و نوهشون هم بازیم بود، هم یعنی توی مدرسه هم بودیم تو اهواز، نوه دختری ایشون. بله حاج آقای ابوی همین موقعی که سالتی براشون عارض شد به دعای ایشون و نفس ایشون هم. یعنی خیلی ایشون عجیب بود مقامات و اینا خودش ادل و دلیله که حالا خیلی مربوطه به علم به این معنا نیست. بله خیلی آدم تندی هم بود از جهت علمی. این قاموس الرجال رو که نوشت مرحوم آقای بروجردی که دیدش گفت خیلی علمیه اما خیلی تنده و من مجوز نمیدم وجوهات برای چاپ چنین کتابی مصرف بشه و چاپ نشد. یعنی از خجالت هر کسی برمیاد تو کتابش هم اینطوریه. بعد من فکر الاخبار الدخیله هم داره که عمده دعاهای ماه رجب رو اونجا جز اخبار الدخیله دونسته ایشون، اخبار جعلی. دیگه منکر فلسفه و عرفانیات بود و مصر به این مقامات رو شاید در حد نجاست هم اعتقاد داشت، شاید کسانی که اینجور یعنی افراط مثلا توش. خب خیلی مقامات زیادی برایشون و مدعین تجربهش هم خیلی زیاد بود اون منطقه، یعنی من پیرمردهایی بودن که نقل میکردن دیده بودن. بچه ها بله بچه اونو شوشتر ها. بله یه خاطره ای که از ایشون نقل میکنن تو اون موقع ها و من ناقلینی که خودشون این صحنه رو دیده بودن اون موقعی که آره بعضیشون دیدم، خودم نشیدم از شونها، از کسای دیگه شنیدم، اما میگفتن اینها هم اون موقع بودن و این قضیه رو دیدن، یعنی خیلی دور زمانی نبوده که مثلا اتفاق افتاده. ظاهرا حالا نمیدونم اجمالا مثلا همسایه ای داشتنه یا یکی از مثلا تو همون محلی که بودن یا میرفتن، یه مراسم عروسی خیلی مثلا آلوده و ساز و آواز شدید بوده، خیلی اینطور نقل میکنن مردم دیگه، مثلا مشهوره، انقدی داستان مشهوره که اونجا بعدن ایشون میگه، ایشون میگن که برید بگید که از قطع کنن مثلا معاصی و له و له و یا کم کنن صدا رو یا مثلا یه طوری اجمالی، بعدن نمی کنن یا دهنکجی میکنن یا بد برخورد میکنن، ایشون نفرین میکنن. بعد نفرین که میکنه بعضی از اینها میگن که ما دیدیم که سنگ میبارید تو این خونه تا اینکه جمع کردن. حالا اینم هم همه عصبانیت هست که آهی بروشید گفت کتاب، یعنی از خیلی خود مردم شوشتر به ایشون، یه امامزاده یه از جفت مزار شریف ایشون، مردم شوشتر به ایشون بیشتر از اون امامزاده اعتقاد دارن. اون امامزاده هم خیلی قدیم، خیلی صاحب کرامته، خود اون امامزاده، امامزاده محمد گلابی، خیلی هم صاحب کرامته. بله ما میرفتیم سر، میرفتیم پیش حچیخ میمدیم تو آب، بعد سر کلاه فرنگی پایین میمدیم بالا، یه تمه 1000-1200 کیلومتر شهر آره با آب میومدیم، 200 متری از حچیخ تا اون پایین، جای خوبیه. یعنی من یادم هست که آقا محسن، خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه، که بعد نماز صبح میومد هم همون که کنار بند اون ور تو اون که میره سمت آبشارا شنا میکرد. اینم دیده بودم خودم. چانه؟
یا مخالف آبی دست میزد؟
نه یعنی از جمعش نه، شاید مثلا عرضی میرفت یا مثلا یا عرض آب میرفت برشم میومد و همون مثلا آفتاب دیگه مثلا داد حواس روشن شده بود دیگه، لباس میپوشیدن و میرفتن. از این بزرگان تو مناطق قطعا تو خیلی جاها، یعنی اصفهان هم خیلی از این اولیا، مشهد هم خیلی از جاهایی که حوزه های سنتی شیعه وجود داشته، اساسا ظاهرا قدیم صاحب نفس زیاد بوده. الان علامه حسنزاده حفظه الله تو این درس های شرف خصوصشون که من اون موقع گوش میدادن، ایشون میگفتن که یک استادی داشتن اومدن منزلمون ساکن بودن، شاید مثلا شایدم تو اوائل بود، اوائل صوتاشون، شایدم یادم نیست، خیلی زمان فاصله رفته، اما بعد میگفتن که این کسی اومد ظاهرن سوال شرعی بود، دقیق یادم مثلا فاصلهش زیاده اجمالش یادم، سوال شرعی میخواست بپرسه یا مثلا چیزی، اینا دو نفر بودن، بعد که رفتن هنوز لحن صدا ایشون اینجاش تو گوشمه، گفتن که آقا به من فهمود که شناختی آقا این آقا رو؟ گفتم که نه. گفت یعنی نشناختی؟ گفتم نه. گفت یعنی نشناختی چند بار؟ گفتم نه. بعد گفتن که اینطور نشناختی؟ گفتم نه. بعد این تعبیر رو فهمودن استاد، فهمودن که پس شما که یک عمر در خدمت قرآن و در منحل اعظم و قرآن و در محضر روایات و این اطرت و اینها، هنوز دید پیدا نکردید؟ خیلی عجیبه، این قرآن دید میده، لذا مثلا چی؟ میگفت تعجب کرده بود ایشون اون آقا که مثلا قدیم تو حوزه ها زیاد بود دیگه. بله مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه موقعی که مادرش اصرار میکند که نرو نجف، میاد پیش مرحوم آصف صدرالدین کاشف دسفولی رضوان الله علیه استخاره میکنه. آصف صدرالدین شاگردان مرحوم آقا محمد بیرآبادی اصفهانی و اینها سلسله ای بودن که فلسفه ملا صدرا رو احیا کرده. فلسفه ملا صدرا از بعد از تدریس ملا صدرا، یعنی بعد از فوت ملا صدرا تا حدود 150 سال محجور کامل بود، یعنی احدی نمی گفت و نمی خوند و یه کتاب فلسفی بود. الان چقدر کتاب ممکنه نابود شده این تو. تا اینکه مرحوم عاشق محمد آقای بیدآبادی علی الله مقامه شریف رساله حسن دل که مرحوم میرزای قومی شاگرد آقا محمد بوده دیگه، بله رساله حسن دل از آقا محمد معروفه، یکی دو تا نامه دیگه داره. من حواشی اسفاری از ایشون توی کتابخونه آستان قدس دیدم خودم و مخطوط هم بود، شاید خط خودش بود یا خطی که اون نسخش نوشته شد، خیلی هم ظریف و ریز بود، تو میکروفیلم تونستم ببینم، اونجا گرفتم استفاده کردم. یه حاشیه‌ای داره و مبدا و معاد ملا صدرا هم. بعد خیلی حکیم عجیب و فقیه بزرگ در اصفهان هم الان تخت فولاد مدفونن ایشون. بعدن آقا محمد شاگردی داشت به نام ملا علی نوری. ملا علی نوری بیش از 70 خورده سال اسفار درس داد تا فلسفه ملا صدرا رایج شد به برکت آقا محمد. بعد شاگردان عرفان عملی عجیبی هم داشته که یکی از بزرگان شاگردانشون آصف صدرالدین کاشف دسفولیه، از اونایی که از علما و بزرگان فقه و اصول و فلسفه و عرفانیات و اینا بوده. شیخ اعظم ظاهرا اینطور نقله، حالا نقله که آصف صدرالدین بوده یا آصف صدر یا کسی دیگه از اولیا، میاد استخاره میگیره پیشش و استخاره میگیرد و استخاره در میاد که انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. دیگه مادرش راضی، چون مادر شیخ نابینا بود، بعد مادر راضی میشد که شیخ بیاد نجف، که بعدن آقایون میگفتن که شیخ همون موقع هم دستی بر آتش داشت از این مقامات و اینا، و اصلا اساس این که نمیخواست مثلا سخت بود براش رفتنش فقط مادرش هم نبود، این ارتباطش با این ولی خدا میخواست محفوظ بمونه. اینطور نقل میکنن بعضیا. حالا العهدت علیه، بعد که او هم بهش وعده داده بود که شما برو یکی از خودمون برات میفرستیم از دوستانه، که مرحوم است علی ششتری رضوان الله علیه میرد و مستقر میشه. کلا این ششتر دسپول اولیاء بزرگی داشتنه، کاشفیه‌ای هم الان اون اطراف هست دیگه. بله رحمت الله علیه مجمعی رضوان الله علیه مجمع. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا دیگه که زیاد مهم نبودیم اولش ماله، خب پس بگید حذفش کنه این تیکه اولش، حالا چیزات مهمی نبود. نه الان گذر عرض کنم خدمت شما که دوستان خیلی هاشون نبودن، ما جلسه قبل، نه حالا خیلی هامون کمی عده‌ای نبودن، ما جلسه قبل یه قسمتی رو یه جنبندی رسیدیم، من دوباره یه اجمالی رو اشاره میکنم و ادامه میدیم انشاءالله. اجمالش رو اشاره میکنم، حالا تفسیرش رو دوستان بعدن بگیرن مطالبش رو. خدمت شما عارضم، سؤالی ایجاد شد اجمالا به این بیان که با توجه به توضیحات آقای آخوند بین حروف و اسمایی که معازد و مرادف و مقارن این حروفه، مثل ابتدائیت معنای ابتدا با من، مثل انتها با علا، مثل با الا، مثل استعلا و علا، استعلا اسم، علا حرف، ابتدا اسم، من حرف، لازمه یه حرف آقای آخون اینه که اینا با هم ترادف داشته باشن. چرا هم ترادف داشته باشن؟ بعد از اینکه آقای آخون از اون فلسفیات دست شست، مطلب رو رسون به یه بداهت. او بداهت هم ای بود که بابا ما دیگه از فلسفه خارج بشیم، یه مقدمه فلسفی گو که ما بفهمیم همشو بلده آقای آخون از جهت حقیقت ربط و حرف، اونم به مالا مزید علی تحقیقش کرد، خیلی هم فنی، که البته میتونستم این کارو نکنه. بعدش فرمود که آقا ما بحثمون مقام وضع و استعماله، استعمال علت غایی وضعه، ما وضع میکنیم تا استعمال کنیم، وضعمون باید طوری باشه که استعمالات بیشتری رو بتونه حمایت کنه، تأمین کنه، پوشش بده. با توجه به این توضیح، ما اگر بیای خصوصیت خارج رو در موضوع اون له ببینیم، یه سری استعمالا دستمون میره مثل سر من البصره. و اگر بیایم خصوصیت ذهنی رو ببینیم، باز عده زیادی از استعمالات خارجی دستمون میرن، مگر به تجرید و اینا. اما خب بابا، خب چرا عقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ ما روز اول میایم لفظ رو برای ذات المعنا وضع میکنیم، وقتی ذات المعنا شد لاب شرط میشه، مجرد از قید میشه، بعد یجتمع مع الف قید. اون موقع وقتی ذات المعنا شد، برای خارج همونه، برای ذهن همونه، برای فوق ذهن همونه، برای هر جا این معنا استعمال بشه استعمالش صحیحه. این خلاصه حرف آقای آخوند شد. مستشکلم میگه خب اگر این طوره، پس من همون معنایی رو میده که اسم ابتدا میده، فی همون معنایی رو میده که ظرفیت میده، چون قراره بین فی و ظرفیت فرقی نباشه، چون ما اصرار کردیم که خصوصیتی تو معنای فی هست که اون خصوصیت تو معنای ظرفیت نیست. شما مصر بودی که نه، اون خصوصیت اگه بیاد چه مشکلاتی ایجاد میکنه، پس نیست. خب وقتی اون خصوصیت نیست، معنا عامه، معنا که عام شد لا فرق بین من و ابتدا، الا و انتها. خب حالا یه کبرای اصلی داریم، کبرای اصلی اینه، دارم تکرار میکنم بحثها، کبرای اصلی اینه که مترادفه یستعمل کلون من هما مکان الاخر. وقتی دوتا لفظ مثل همن، دو لفظ مترادف یعنی دو لفظ و یک معنا، وقتی دو لفظ در مقابل، آقا چه بگیم انسان، چه بگیم بشر، یه معنا داره. حالا بگیم جاء الانسان یا بگیم جاء البشر، فرقی نمیکنه. در حالی که واضحه که نمیتونیم من رو به جای ابتدا و ابتدا رو به جای من به کار ببریم، بگیم الابتدا و کان من هذا المکان، نمیتونیم بگیم من کان من هذا المکان، یا میگیم سرتو من البصره، نمیتونیم بگیم سرتو الابتدا البصره. پس اگر اینا اینقدر مترادفینن و بدیهیه، پس چرا یکی به جای دیگری استعمال نمیشه؟ گفتیم این اشکال سه تا جواب میتونه داشته باشه. یه جواب اینه که بگیم اینا مترادفین نیستن، خب میشه حرف خصم. ما همه بحث کردیم که بگیم هیچ فرقی بین اسم و حرف وجود نداره. یه راه اینه که بگیم اینا مترادفین هستن و یکی به جای دیگری استعمال میشود. خب یکذب هول وجدان، پس باید یه کاری کنیم که هم بگیم مترادفین هستن، هم یکی به جای دیگری استعمال نشه. خب این چه راهی داره؟ خلاف بدیهیه، هیچ راهی غیر از این نداریم. ای طرف آقای آخون مصره که مترادفینن، تو عبارت خوندیم دیروز، او هم مصره که یکی جای دیگری استعمال نمیشه. جمع بین ای دوتا که صریح عبارت هم هست یا کس صریح در عبارته، شده موضع قموز و اشکال تو عبارت کفایه. چون اصل این که مترادفین به جای هم استفاده میشن که لا شک کفی، اگرم اینا مترادفین نیستن خب میشه قول خاص. ما میخوام بگیم اگه مترادفین، خب چرا یکی به جای دیگری استعمال نشه؟ اینجا آقایون برگردوندن عبارت را به یه مسئله ای به نام شرط الواضع. جلسه پیش باز مفصل توضیح دادیم، اجمالش ای بود، گفتیم که آقا در لغت ما میتونیم لفظ رو برای ذات المعنا وضع کنیم یا برای معنا با قید خاص. گفتیم مثلا قید سن تو لغت عرب شایعه، قید سن تو لغت عرب شایعه، مثلا ابل برای ذات ابله، حقه برای ابل مثلا چقدره، ابن لبون برای ابله چقدره سن هست. چجور میشه یه لفظی رو در برای یه معنایی به علاوه یه قید خاص؟ درست شد؟ خب گفتیم اسم اینا قیود موضوع لهه. آقای آخون مصر بود که هیچ قیدی در موضوع له وجود نداره. حالا چه کار کنیم که از یک طرف تو مقام وضع یه چیزی باشه که نذاره یکی به جای دیگری استعمال بشه، اما اون یه چیزه تو موضوع الله هم نباشه. آقایون گفتن اسم شرط الواضحه. بعد شرط الواضحه مصادیق سخیف داره، مصادیق صحیح داره. مصادیق سخیف مثل چی؟ مثلا که واضح بگد آقا من این لفظو بس کردم برای همین معناها، اما هر وقت خواستی استعمالش کنی در این معنا صدقه بده. مثال آقای فاضل رحمت الله علیه تو ایزاه، این لفظو برای این معنا بس کرد، آقا اگه هر وقت خواستی استعمالش کنی ایستاده باش موقع استعمالش. اینا هم شرط الواضحه، اینا سخیف. اما شرط صحیح در و عمیق ترش اینجاست، یا آقا این لفظ برای این استعمال که وضع کردم و همین معنا ابتداییته، لکن اگه خواستی عالی استعمال کنی من بیار، اگه خواستی استقلالی استعمال کنی ابتدا رو بیار، میشه شرط الواضحه. گفتم بعدشم همه به یک صدا فریاد بلند کردن که شرط الواضحه لا یتبع و از این مسئله گذشت. عبارتم خوندیم، با همین قرائتم خوندیم. حالا اینجا یه سوال، من گفتم به نظر میاد شاید بشه عبارتو یه جور دیگه یه معنا کرد، شاید بشه یه جور دیگه یه معنا کرد دیگه. من این معنا دومیه رو کوتاه میگم رد میشم، الان نمیخوام روش تحقیق کنم، رو عبارتم دیگه تطبیق نمیدم، دیگه خودتون بعدا تطبیق بدید که وقتمون نگذر. عنایت کنید من یه دو سه تا مقدمه باید بهتون بگم که بعد بتونم این چیزیو که میخوام بگم هم براتون بگم. مطلب اول بچه ها، آقای آخوند اعلی الله مقامه که خیلی در اینجا دیدید از اول جنبه عقلایی اعتباری رعایت میکرد و احتراز داشت از اینکه تو جنبه های تکوینی و فلسفی ماجرا وارد میشه. با من هستن دوستان دیگه؟ در مسئله حواسا با منه، در مسئله حقیقت الاستعمال، استعمال چیست، چه فرایندی رو طی میکنه، در حقیقت الاستعمال، در فصل استعمال لفظ در اکثر از یک معنا یک تحقیقی ارائه میده. الان نمیخوام تحقیقش رو بگم، اما اون تحقیق اجمالاً جنبه تکوینی داره. یعنی اون توضیح تکوینی در مورد استعماله. به چه معنا؟ یعنی خلط کرده؟ نه، میگه بابا ما آدما وقتی میخوایم استعمال کنیم چه فرایندی تو سقع نفسمون اتفاق میفته؟ از این منظر امر تکوینی داره اکتشاف میکنه درون نفس مستعمل متکلم را چه فرایندی طی میشه. حیث و اراده که ان یتکلم، تو دلش چی میگذره تا نتیجهش میشه این لفظ که از دهان بیرون میاد، کما اینکه اینو باید تو جانب مخاطب هم ما تحقیق کنیم، توش مجموع شرایطی که مخاطب وقتی گیرنده است لفظو میگیره چه فرایندی طی میشه تا به معنا میرسه درون نفس. از این نظر ما میگیم یه بحث تکوینیه، از قراردادی نیست، نفس شناسیه، انسان شناسیه، روان شناسیه، فعال فرایند درون ذهن متکلم و نفس متکلمه. درست شد؟ اینو من انشالله به استعمال لفظ در اکثر برسم توضیح میدم، الان نیازی نیست توضیح بدم. این یه نکته. پس استعمال یک فرایند خاصی داره، نتیجه او فرایند که الان نمیگم دوباره اصل موضوع بگیرید اینه، حس ای اتفاق دست میده اون استدلالا رو، چون طول میکشه اون استدلالا رو بشنویم، نتیجهش این میشه نفس انسان در مواجهه با معانی مختلف، حالات مختلف، مقدمات مختلفی رو طی میکنه تو سقع نفس ها، تو معانی مختلف مختلف. بچه ها اون توضیح آقای آخون خیلی توضیح عمیقیه، ما تو فلسفه امور اعتباریات به اون توضیح نیاز داریم. خلاصش این میشه نفس در مواجهه با معانی مختلف حالت، روی کرد، نگاه، جایگاه، پوزیشن، حس خاصی میگیره به خودش و این اثر واقعیه. الان رو همین میخوایم پیادش کنیم، الان رو همین بحث خودمون میخوام پیاده کنیم، بحث خودمون مثالش میشه. یه مثال آسان‌تر فعلا از باب تقریب، مثلا شما اگر بخواید یک استعمال تهدیدی داشته باشید، یک استعمال محسن تهدیدی تعجیزی، تا وقتی بخواید یک استعمال مثلا رمانتیک داشته باشید، عاشقانه، تو هر دوشم از یه جمله استفاده میکنی. آقا یه مثلا یه فعل امر، انشاءالله تو میگم بعدا سر جاش بحث میکنم، فعل امر یادتونه میگفتیم امر معانی مختلف داره، موضوع لش یه چیزه ها، اونجا همینو تحقیق میکنیم دوباره، اون یکی از دیگر جاهاست، حالا خواستم مآخذه که بگم اونم بگم. آقا یه بابا از سر کار اومده، ها سیگارشم آتیش زد، گذاشت گوشه لبش، بعدش هم پسرش داره عجلش رد میشه، عصبانی، براش بری آب بیار، اگر حرف زد میدوزتش به دیوار. یه جمله هم میگه جعلی به ماه، اما حسش چجوریه؟ ببین یه حس حتی ممکنه رو تون صدا، ببین جنبه تکوینی دارم میگم، رو تون صدا ممکنه اثر، اما حالا همین بابای مریضه، بعد فضا خونه فضای مثلا قهر بازن بوده، حالا میخواد بازن آشتی کنه مثلا، حالا اونجا هم همین جنی به معنه میگه، اون چجور میگه؟ آره تف کرده و زیر لحاف، شلغم بهش دادن تازه خورده، دهنش سوخته، بعد دیگه مجبوره بره تو فضای عزیزم جانم، جهنی به ماه الان بی حال میشه. بله حسش فرق میکنه، همی آدم لحنش، حسش، فکرش، نگاهش، مقدمات درون ذهن و شخصیتش برای رسیدن به ای، باز یه جهنی به ما انا محسن جمله عوض نشده، همه همو الفاظن، همو معانین، اما این پردازش درون متفاوته. یعنی به عنوان یه نمونه، پس ما اندل استعمالات المختلفه ولو یه معناها مواجهات مختلفی داریم. درست شد آقا؟ آقای آخوند اعلالله مقامه از این مقدمه، یعنی حقیقت الاستعمال با این توضیحی که بهتون گفتم، در چندین جای کفای نون میخوره. یکیش معانی صیغه افعله، یکیش بحث طلب و اراده است، یکیش استعمال لفظ در اکثره، یکیش همین امر ثالثه، امر بعدی. این یه مبنایی از آخوند. حالا من تو هر کدوم از اینا به جاش توضیح میدم اثر ای بحث چیه. آقا معلوم شد؟ پس بس قراردادی نیست، یک فراینده حقیقت الاستعمال. به نظر میاد آقای آخوند، یه جمله میخوام حلش کنم بگذرم دیگه، آقای آخوند در اینجا میخواد بگه من و ابتدا، فی و ظرفیت، علا و استعلا، اینا معانیشون از جهت موضوع له یکیه. مثل صیغه افعل بود که تو اصول فقه هم خوندید، بعدن هم میخونیم که در مقام تهدید و تعجیز و بعث و انشاء در همه مقامات معنای واحد داره، اینا تو موضوع لهش نیستن، موضوع له یکیه، اما اینا با هم تفاوت دارن. آخون میخواد بگه چجور اونجا این تفاوت حسین تکوینیه، ریشه در درون نفس داره. لذا واقعا جمله جئنی به ماعن انشائی و طلبی با جئنی به ماعن تهدیدی تعجیزی با جئنی به ماعن تمنی ترجیی با هم لفظ شناسیشون یکی، اما استعمالشون واقعا متفاوته و واقعا نمیشه با اون جئنی به ماعن تمنی طلب کرد. این ریشش بر نمیگره به وضع و موضوع اون لحشا، همون مقدمات و هیجانات قبل الاستعمال. فلیکن که اینجا هم نفس روی کردش، نگاهش، وجهش، پوزیشن ورود به استعمالش، اون حسی که میگیره میخواد وارد استعمال بشه، وقتی میخواد معنا حرفی بگه، حرفی ابتدا رو بگه، کل این متابولیسم درون شخصیتی، یه سوز و گدازی اتفاق میفته، اتوش چی در میاد؟ من در میاد. غیر از همون متابولیسم وقتی اتوش چی در میاد؟ ابتدا در میاد. نفس هیجانش، حجمش، نگاهش، رفتارش، یعنی رفتارشناسی درون ذهن کنیم، توی رفتن به سمت معنا حرفی غیر از همون نفس است وقتی میره به سمت معنای اسمی. نتیجه شم این میشه نمیشه اینو به جا او استعمال کرد، کما که نمیشه تمنیه رو به جا تعجیز استعمال کرد، ولو وضع و موضوع لش یکیه. من جوابو ندادم کامل، چون هنوز حقیقت و حرف آخون تو حقیقت استعمال توضیح ندادمه و تو جا به جا پیادش میکنم، اما به نظر میاد نگاه آخون به قصه اینه. لذا هم تو عبارت اگر نگاه بکنید، آخون گفته الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما به وضعه. وضع یعنی چی؟ خودش گفت حیث انه وضع الاسم لیراد منه معناه به ما هو و فی نفسه، والحرف وضع لیراد معناه لا کذلک لا به ما هو و فی نفسه بل به ما هو حالتون لغیره. و این دوتا دو سیرن، لیراد این لیراد با اون لیراد خیلی متفاوته. لذا نمیشه اندل استعمال یکی رو به جای دیگری استفاده کرد. باز بیه پوینتر فل اختلاف بین الاسم و الحرف فل وز یکون و موجبن لعدم جواز استعمال احد ما فی موضع الاخر و این اتفقا فی ما له الوز. تو موضوع اون لا اتفقا، قبلا تطبیق دادم و حالا تون دارم میخونم، با هم یکی هم تو موضوع اون لا، اما چون این اختلافو دارن نمیشه، نمیگه چون واضع شرط کرده، اصلا کاری به واضح ندارم، میگه نمیشه. ببین بحث تکوینی میکنه و قد عرفت به مالا مزید علی، همین حیث تکوینی هم که گفتم ربطی به محدوده موضوع اون و امر اعتباری نداره. ان نحو ارادت المعنا، اراده چی؟ اراده فی غیر اراده فی نفسه که عند الاستعمال پیش میاد، اما این خصوصیات اراده لا یکادو یمکن ان یکون من خصوصیات المعنا و مقاومات المعنا، اینا تو موضوع اون داخل دقیقا با همین مبنا معانی صیغه افعال آخوند حل میکنه که شما همین روش آخوند. حالا من سوالم از این بزرگا اینه، بزرگوارا، پدر مادر آمرزیدا، خب شما خودتون از آخوند همین مسئله رو توی بحث استعمال صیغه و معانی صیغه تلقی کردید؟ دیدید اونجا یه اصطلاحی میخوندید به نام داعی، میگفتی موضوع اون لواحد اما داعی متفاوته. بعد ان شاء الله توضیح مفصل میدیم این داعی چیه سر فصلش. به خدا تو اصول فهم این نباید بگم بعدنا، تو اصول فهم همینه خوندید، تو امجد هم همینه خوندید. خب شما که از آخوند اینه تلقی کردید، یا باید بگیم اونجا هم جهل مرکب بوده تلقی نکردید، یا اگه تلقی کردید خب این چه فرقی داره با اون؟ خودش داره میگه، میگه بابا اونجا مثل امر نحو ارادت المعنا چی؟ تهدید. نحو ارادت المعنا چی؟ تعجیز. نحو ارادت المعنا چی؟ بعث حقیقی. نحو ارادت المعنا چی؟ تمنی. بعد میگه اونجا هم میگه، میگه اینا هیچ کنشون داخل موضوع اون له. الان هم اینجا میگه نحو ارادت المعنا چی؟ فی غیره. نحو ارادت المعنا چی؟ فی نفسه. و قد عرفته که نحو ارادت المعنا داخل موضوع اون له نیست، اما اثر رو استعمال داره. به نظر میاد که مثل داعی میشه، همون فضای داعیه. تا انشاءالله مفصل سر جاش من توضیح میدم براتون، نسیه نمیذارم، اما به بابش برسم. شاهد بعدیم چیه برای این مسئله آقای رضایی؟ این ثم لا یبعد بعد، این ثم لا یبعد بعد با شرط الواضح نمیشه معنا بشه، اصلا نمیشه معنا بشه حتی با شرط الواضح. این دیگه عمیسه است پیش آقایون، اما با یه توضیح که گفتم حل میشه. حالا یه توضیح بدم ببینید آقا، یه بحث بعدی داریم مطلب دوم میخوام وارد ادامه بحث بشم دیگه.
این
که آقا این تطبیق مدرن خاطر نیست که
اونجا ما لفظ مشترک داریم، اینجا دو تا لفظ داریم، خودش خیلی
فارغ المنظوریه. نه خود مترادفینن دیگه، موضوع اون واحد قبول دارم لفظ، اما لفظ از محل نظامون نبود، دعوا سر موضوع اون له اونجا هم، اونجا هم موضوع اون له ها رو میخوایم دعوا کنیم. متوجه شدم چی میگید ها؟ شما وضع رو میگید، من موضوع اون له میگید، لفظ رو میگید، من موضوع اون له معنا رو دارم میگم. اونجا هم همش تاکید رو معناه، اما برای اینکه واقعا سوالتونم حفظ کنم میرسیم به حق استعمال لفظ در اکثر. آخون اصلا لفظم تو این فضا توضیح میده، ما هنوز از لفظ با حقیقت الاستعمالی که آخون میگه تصویر نداریم. اینطور بگم، من خودم تو اصول فقه، اصول فقه آقای مظفر کل حد وسط آخون تو حقیقت استعمال تو استعمال در اکثر گفتم، میتونید اونجا ببینید، چون عبارت آقای مظفرم چکیده کل حرف آقای آخونده تو استعمال لفظ در اکثر. اما حالا میرسیم بحث میکنیم. بریم جانم لیورات اینو دیروز، اینو قبلا تقریر کردم، میگیم اصلا واضح به خاطر اینکه استعمال علت غاییشه، نگاه میکنه که اینو برای چی میخواد وضع کنه، اونو برای چی میخواد وضع کنه. وضع رو گفته اما تمرکز بحثو برده رو چی؟ رو لیورات. لیوراتش کجا در میاد؟ اندل استعمال. لذا پایینم هم میگه استعمال. مستحضرین دارم چه عرض کنم؟ اتصالو میفهمم.
جامعه ابتداییت نزد آخون چی میشه؟ یا باید معنی حرفی رو کلا نفی کنه؟
نه، این که
جامعه نداره.
عرض کنم این جامعه نداره، دارید فلسفه میگید، میرید تو بحث عنوان و معنوه، تو بحث این که چجوری معنای اسمی از معنای حرفی حکایت میکنه.
من ایجابیش یعنی الان میزه که یک معنی موزنده واحد داره.
هر چی شما بگید جواب، همون جوابی میدم که جلسات قبل دادم، گفتم بدیهیه داره اتفاق میفته برام. آخه
این اشباه
نه
الان میگیم موزنده
واحد. نه آقای رضایی، باز داریم فلسفه میگیم انصافا. ببینید، ببینید کسی که سوال فلسفی داره تا سوالش حل نشه واضح نمیشه، اما اگه سوال فلسفی داشته باشه ای براش واضحه. ببینید منطق میخوندیم، منطق میخوندیم، میگفتیم آقا کلی داری، میگفتم بله بدیهیه، ما هم گفتیم بدیهیه. بعد که اومدیم حرفا هیوم رو خوندیم گفتیم کلی داری؟ کی گفته داری؟ حالا این مردی اثباتش کن. این آقای مصباح بنده خدا حفظه الله و ابقا 3 درس معرفت شناسی گذاشت که یک حقیقت کلی توضیح بده، چون دیگه حل نمیشه، که اشتباه هم کرده. اونجا اگه کسی رفت وارد ای بس دیگه تا سریا میرود دیوار کرد دیگه در نمیاد تو ای بس. ببینید ما یه سری چیزای بدیهی داریم که تفسیر و تحلیلشون جزء نظری ترینه نظریاته، تفسیرشه طریق مظلم و فلا تسلکو بحر عمیق فلا تلجو. ما فعلا نماینده عرفیم رو زمین، نماینده فلسفه نیستیم. به ما گفتن آقا اصول دین بود 5 توحید باشد یکم، گفت توحید باشد یکم، گفت بله، گفت توحید اسماء صفاتی چی میشه؟ فبهت الذی کفر. بابا نمیخوان ازت عمو توحید توحید اسماء صفاتی نمیخوان، توحید افعالی چی میشه؟ آقای خرازی برامون توضیح داد اضافه اشراقی معلول به علت فبهت الذی کفر. بابا نمیخواد آقا، خدا الله ربی نوکرتم، همین همی کافیه. عرف میگه آقا من همون حرف عادی میگه، ببینید اینطوری بگو عدل و دلیل علا امکانش وقوع. ما الان چجور بین من و ابتداییت یه معنای مشترک میبینیم؟ یه همو جامعه است مشترکه، آقا مشترکه، مشترکه. یعنی وجدانن من بین من و ابتداییت مشترکی میبینم. حالا این مکانیزمش چجوریه؟ براچ آخو قشنگ گفت، گفت بابا هر طوری که شما رابطه وضع با موضوع الله درست میکنید، من رابطه موضوع الله با خارجه درست میکنم. حالا چطوره؟ نبش قبر نکن، توی قبر مرده نیست، چون اصولی نیست که نمیفهمه ای چه خبره توش. کسی که میخواد اینا رو بفهمه دیگه فقه نمیفهمه. این تفاوت دارن بالجنس با هم دیگه. میگه من همین قدش رو میافتم، یعنی میفهممش دیگه، همین که میفهمم مشترکه، کفایت میکنه برام. وضع این آخون باز حرفش درسته، وضع کلمه من برای همه است. این هی میگفتم، میگفتم این کلمه من رو که میخواد تو جمله استعمال کنه فقط فیلسوف میخواد استفاده کنه؟ نه، چوپونم استفاده میکنه، فیلسوف هم میخواد، خدا هم میخواد تو قرآن استفاده کنه. پس باید یک کفی داشته باشه که بین همه مشترک باشه. جانم اونو توضیح ندادم جدا تمام بشه، بعد اون مبنای دوم توضیح میدم، مبنای فصوله. آره گفتم بعدن توضیح میدم، اونو میخوام توضیح بدم. خب بریم بحث بعدی. من نباید تکرار میکردم، یعنی خلاف وعدم دوباره تکرار کردم. جلسه پیش گفتم دیگه تکرار نمیکنم، اما چون دیدم عده زیادی از دوستان نبودن، تو پارادوکس بودم من، یعنی برم جلو بعد دیگه حالا گفته بشه. بریم بحث بعد. وقت ما خب باشه. نه میخوام مطلب جدید بگم، این مطلب جدیده با همون مبنا حل میخواد بشه. خب میذاریم فردا. دوستان اگر سر ساعت تشریف بیارن، یعنی ما رأس سه شروع کنیم، درس دو شروع کنیم، 2:50 هم تمام میکنیم انشاءالله، لازم نیست به سه برسه. و صلی علی محمد و آل محمد. من یه سوالی داشتم از دوستان، یه لحظه خواستم ببینم دوستان تقریر می نویسن
برای چی؟ تقریر درست دارید برای خودتون؟
مشاوره مجموعه نه، مشاوره نداره. حالا ما دیگه مشاوره نرسید به اینجا، دو جلسه
درمان شما تقریر بنویسید.
من حاصل مسئله من اینه، کجا میتونم مثلا ما تکمیه تقریر بنویسید.